بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و فیلم 14ممون رو شروع میکنیم. خب ما انواع جنایات رو داشتیم، میگفتیم که جنایات عمدی رو توضیح دادیم، حالا میرسیم به جنایات غیر عمدی که شامل شبه عمد و خطای محض میشه. حالا من بعضی از بندای شبه عمد و خطای محض رو همزمان توضیح میدم که شما راحت تر یاد بگیرید. خب ماده 291 جنایت شبه عمد رو گفته، ماده 292 هم جنایت خطای محض. بند الف ماده 291 بارزترین مصداق جنایت شبه عمدیه. میگه هرگاه مرتکب نسبت به مجنیون علیه قصد رفتاری را داشته باشد لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی میگردد نباشد. یعنی چی؟ میگه همونی که شما میگید قصد فعل دارد، قصد نتیجه ندارد. یعنی من عمدن میزنم تو گوش یه نفر، سیلی میزنم، خب طرف در اثر سیلی من میخوره تو دیوار و میمیره مثلا. خب اینجا من قصد سیلی زدن داشتم ولی قصد قتل را نداشتم. و از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی میگردد منظورش چیه؟ گفت از نوعاً منجر به اون جنایت نمیشه. یعنی بله، یعنی از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی میگردد منظورش اینه که نوعاً منجر به اون جنایت نشه. چون گفتیم اگه نوعاً منجر به اون جنایت بشه ولو اینکه من قصدم نداشتم، اینجا من عمدی شناخته میشه جنایتم، قاتل عامد هستم به فرض، یا حالا هر جنایت دیگری به جز قتل. پس این از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی میگردد نباشد منظورش اینه که مشمول بند ب و پ ماده 290 نشه. چون تو بند ب و پ هم همین بود دیگه. ببین من قصد فعل داشتم، تیر زدم تو مغز یکی، قصد نتیجه هم نداشتم. تا اینجاش مثل شبه عمده، تا اینجاش مثل شبه عمده دیگه، مثل بند الف ماده 291. ولی چون اینجا نوع انکشنده بود دیگه میشه عمد، دیگه نوبت به ماده 291. یعنی بند ب و پ ماده 290 مقدم بر ماده 291 هست، مقدم بر بند الف ماده 291 هست. یعنی شما برای اینکه ببینی بند الف و الف ماده 291 هست اول باید ببینی که مشمول بند ب و پ ماده 290 بوده یا نبوده. اگه دیدی مشمول بند ب و پ ماده 290 بود، عمد، تمام، دیگه کاری به بند الف ماده 291 نداره. حالا همینجا این ماده رو نگه می‌داریم، میریم ماده 292 بند پش. اونجا که بارزترین مصداق جنایت خطای محض گفته بند پ ماده 292، می‌خوام این دو تا رو مقایسه‌ای بهتون بگم. میگه جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنون علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. خب یه سوال اینجا پیش میاد که در اینجا مگه شما نمیگفتید که در خطای محض نه قصد فعل دارد نه قصد نتیجه؟ خب مثالی که قانون گذار زده، طرف با قصد مگه شلیک نکرده؟ طرف عمدا شلیک کرده دیگه، قصد فعل که داشته. پس چرا میگید خطای محض نه قصد فعل دارد نه قصد نتیجه؟
مثالش میگه تعارض داره.
آها،
نه، انسان زنده.
آها آها، دقت کنید دوستان، اینو خیلی خوب دقت کنید. توی خطای محض ببینید سه تا ما چیز داریم، اینو دقت کنید. ببینید ما یه فعل داریم، یه فعل واقع شده بر مجنیون علیه داریم، یه نتیجه داریم. مثال مثل همین مثالی که ماده زده، من برای این که تیرم بخوره به یه حیوانی شلیک میکنم، تیر خطا میره میخوره به یه انسانی، درست؟ اینجا فعل چیه؟ تیر زدن. اینو خوب دقت کنید، فعل واقع شده بر مجنیون علیه چیه؟ مثلا تیر خوردن به مغزش. ببینید فعل واقع شده بر مجنون علیه تیر خوردن به مغز طرف، مثلا تیر خوردن به بدن مجنون علیه، نتیجه هم که قتله، نتیجه که واضحه. ببینید توی خطای محض تو قالب موارد طرف قصد فعل داره ولی قصد فعل واقع شده بر مجنون علیه رو نداره. اینو دقت کنید، قصد فعل واقع شده بر مجنون علیه را ندارد، نه اینکه اصلا قصد فعل نداشته باشه. در قالب موارد، یعنی این که قصد فعل مجنی علیه نداشته باشه میشه خطای محض، قصد فعل واقع شده و مجنی علیه نباشه میشه خطای محض. پس نگه قصد فعل ندارد، چرا خیلی جاها قصد فعل دارد، قصد فعل رو دارد، ولی قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را ندارد. پس اینو دقت کنید، فعلی که بر مجنی علیه واقع شده، آره حالا خواب و بیهوشی خواهیم گفت، ولی توی بند په دقت کنید، نگید قصد فعل ندارد، بگید قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را ندارد. ولی تو شبه هم قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را هم دارد، قصد نتیجه را ندارد. یعنی تو شبه هم قصد فعل دارد، قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را هم دارد، ولی قصد نتیجه ندارد. من عمدن سیلی زدم تو گوشه یکی، ببینید قصد فعلو داشتم، قصد سیلی زدن، فعلی هم که واقع شد سیلی خوردم بود دیگه، درست؟ هم قصد فعل داشتم، یعنی دستمو عمدن بردم بالا زدم تو صورت یکی، هم قصد داشتم که این دست من بخوره تو صورت طرف، ولی قصد این که در اثر این سیلی از دنیا بره رو نداشتم. در اینجا پس تفاوت اون مصداق شبه عمد با خطای محض رو متوجه شدید؟ توی شبه عمده قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را دارد، ولی قصد نتیجه را ندارد و مورد از موارد عمدی هم نیست. اما در خطای محض قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را ندارد. خب
خودش به دو شاخه تقسیم میشه.
به چه شاخه ای؟
یکیش که میشه همون قصد توی مثالی که داری قصد تیر زدن، یکیم قصد اینکه تیر بخوره به حیوان یا بخوره به انسان.
آره دیگه، ببینید قصد فعل، قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه، دو حالت، دو تاشو در نظر بگیرید شما. آره باید دو تاش کنی، هم بگی قصد فعل، آره دیگه، چون اینجا هم عمدی ممکنه جنایت باشه هم غیر عمدی، اینو باید تفکیک کنید از هم. خب پس دقت کنید، میگه هرگاه مرتکب، بند الف ماده 291، میگه هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشه و از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی میگردد نباشه، پس شد قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را دارد. یعنی سه تا شرط داره، بند الف سه تا شرط داره، قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را دارد، قصد نتیجه را ندارد، رفتارش هم نوعاً منجر به اون جنایت نمی‌شود. این سه تا شرط بود میشه بند الف ماده 291 و شبه هم، هر سه تاش باید با هم باشه. بند ب که قبلا توضیحش دادیم، میگه هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. افراد مشمول ماده 302 منظورش محدور الدمه. بعد از این، یعنی بعد از کلمه افراد مشمول ماده 302 این قانون، یه یای دیگه هم بذارید، یا انسان مرده است اونم بذارید، یعنی این رو هم میتونید اضافه کنید به بند به. پس بعد از کلمه یا افراد مشمول ماده 302 این قانون، بعد از کلمه قانون بنویسید یا انسان مرده، چون گفتیم زنده بودن هم جزء موضوع جنایت هست. بعد از کلمه قانون، بعد از کلمه این قانون، بند به کلمه این قانون رو نگاه کنید، بعد از کلمه این قانون مثل یا انسان مرده است. الان میگم، اجازه بدید. خب در اینجا چرا آخر این بند گفته و خلاف آن معلوم گردد؟ گفته شرط شبه عمدی بودن اینه که بعدش مشخص شه که مثلا طرف انسان، خب حیوان که تابلوه، خب اگه حیوانو بکشیم که خب معلومه جنایت نیست، ولی مثلا راجع به افراد محدود آدم چرا گفته خلافش ثابت شود؟ نه ببینید، گفته که من یکی رو با اعتقاد به محدود آدم بودن به قتل میرسونم، یه نفر جلومه، یه اکبر آقا مثلا، فکر میکنم این اکبر آقا محدود الدمه، میزنم به قتل میرسونمش. گفته به شرطی این قتل شبه عمدیه که بعد قتل مشخص بشه که که مشخص بشه طرف محدور الدم نبوده. چون اگر محدور الدم باشه اصلا جنایت نیست، اگر حیوان باشه اصلا جنایت نیست، اگر مرده باشه دیگه جنایت به معنی واقعی کلمه نیست. یعنی اگر خلافش معلوم بشه عنصر ماد باشه، خلافش معلوم نشه، یعنی ببینیم که واقعا درست بود تصور مرتکب، واقعا فکر میکرد محدور الدم، اینم محدور الدم بود، عنصر مادیش اصلا محقق نشده. ببینید وقتی من فکر میکردم محدور الدم و طرف محدور الدم بود، اصلا فکرم نمیکردم محدور الدم، واقعا محدور الدم بود دیگه، مهم نیست فکر میکردم یا فکر نمیکردم. اینجا اصلا عنصر مادی جنایت محقق نشده. اگه زدم یه جسمی رو به قتل رسوندم، بدیدم این اصلا حیوان بود، اصلا مهم نیست که من میدونستم حیوانه یا نمیدونستم، اینجا عنصر مادی محقق نشده. درست؟ اگه به یکی شلیک کردم مرده بود، اینجا چه میدونستم مرده چه نمیدونستم، اصلا عنصر مادی محقق نشد. اما وقتی خلافش معلوم شه چی؟ ببین وقتی من فکر میکردم محدور الدم، زدم کشتمش و دیدم محدور الدم نبود، در اینجا عنصر روانیش محقق نمیشه، عنصر مادی محقق شد، انسان زنده محقون الدمی کشته شد، ولی چون من فکر میکردم محدور الدمه، یعنی علم به موضوع نداشتم، اینجا عنصر روانیش محقق نمیشه و جنایت از عمدی به شبه عمدی پایین میاد. خب حالا تفاوته، بله؟ چی رو نمیدونسته؟ بسته ببین، حالا میگم شما بحث اثباتیشو چیز نکنید، ولی قاعدتا باید خودش مثلا ماده راجع به محدور الدم و بعدا میخونیم ماده 303 که میگه باید خود مرتکب ثابت کنه که فکر میکرده محدور الدمه. انسان بوده شبه هم دیدی؟ اجازه بده میخوام بگم، وایسه سوالاتتون آخره سر، سوالات آخره سر. خب حالا تفاوت این بند با همون بند پی ماده 292 چیه؟ چون تو بند پی هم گفت تیری به قصد شکار رها میکند به انسانی میخورد، اینجا شبیه همونه، تفاوت این دوتا چیه که یکیش میشه شبه هم، یکیش قاعدتا خطای محض. ببینید دوستان توی بند بی ماده 291 من به یک جسمی شلیک میکنم، به همون جسم میخوره، دقت کنید به همون جسم میخوره شلیک من، منتها فکر میکردم حیوانه، میفهمم انسانه، این میشه شبه هم مطلقا، اینجا مطلقا شبه هم ده. بند بی ماده 291 مطلقا میشه شبه هم. پس دقت کنید تیر به همون جسم میخوره، همون جسمی که من هدف گرفتمش، بله، منتها من فکر میکردم این جسمی که جلومه حیوانه، وقتی شلیک کردم رفتم بالا سرش دیدم ای داده بیداد این انسانه، مثل همون مثالی که زدم طرف سرش رو زانوهاش بود، طرف شلیک کرد به سمتش با تصور اینکه سگ هست این بنده خدا، اینم تیر خورد و مرد. خب اینجا به همون جسمی که هدف گرفته بود خورد، متفکر میکرد حیوان، رفتید انسان. اما یه وقت هست یه جسمی، یه حیوانی واقعا جلوم هست، یکی هست که واقعا حیوانه، یه حیوانی هست، من تیر رو به سمت حیوان نشانه میگیرم، تیرم به خطا میره، به جای حیوان میخوره اصلا به یه جسم دیگه، یه آهوی رو هدف میگیرم شلیک میکنم، یه آهوه میپره اون بر، از قضا پشتش یه آدم وایستاده بوده، مثلا من نمیدونستم، تیره به جای اون آهوه میخوره به انسان، این میشه اصولا خطای محض، اصولا نه مطلقا، چون الان خواهیم گفت که سه حالت اینجا که دوتا جسم داریم، یا خطای محض یا شبه هم یا هم، حالا خواهیم گفت به چه ترتیبی، خب خواهیم گفت که چی، اونجایی که یه جسم داریم، اونجایی که یه جسم داریم، یعنی من این جسمی که جلومه فکر میکنم حیوانه، میزنم میبینم انسانه، این مطلقا شبه همده، مطلقا، درست؟ اما جایی که دوتا جسم داریم، من به سمت حیوان شلیک میکنم ولی به یه جسم دیگری که انسانه میخوره، این یا خطای محضه یا عمد یا شبه همد که خواهیم گفت در ادامه. پس تفاوت این دوتا راجع به حیوان چی شد؟ این شد تفاوت این دوتا.
پس اون برخورده تیر است که میخواستیم.
این شد. بله، این که توی اون شبه حمله ما، یعنی تو ماده 292 ما یه جسم داریم، فقط تصور من اشتباه بوده، تیرم به همون جسم مد نظرم خورده. اما توی ماده 292 ما دو تا جسم داریم، یه حیوان داشتیم یه انسان. ماده 291 مطلقاً شبه عمدیه در فرضی که یه جسم داریم، اون یکی میتونه خطای محض باشه، میتونه عمد باشه، میتونه شبه عمد که در ادامه خواهیم بود. خب حالا بریم سراغ بله خواهیم بود. تو ماده 294 جایی که دوتا انسانن رو خواهیم گفت، اینجا ما فعلا بحثمون انسان و حیوانه. خب حالا بریم سراغ ماده 292. من اینجا که بهتون گفتم خدمت ماده 292 رو توضیح میدم، بعد بند پ رو توضیح میدم. ماده 292 میگه جنایتی که در حال بند ب شو بگم. ببینید دوستان، جنایت به وسیله صغیر و مجنون، صغیر یعنی نابالغ، پسر زیر 15 سال، دختر زیر 9 سال. گفتنم پسر 14 ساله میشه نابالغ، ولی 15 ساله میشه بالغ. گفتنم دختر 9 ساله بالغه، 8 ساله شما نابالغ فرضش کنید تو سوالت. جنایت توسط مجنون و صغیر، صغیرم اعم از ممیز و غیر ممیز، مطلقا خطای محضه، هیچ استثنایی هم نداره. یه پسر 13 ساله برداره مثلا یه جمعیت رو کلا به رگبار ببنده با قصد قتل، این خطای محض. یعنی تو فقه هست که میگه که در واقع عمد صغیر مانند خطای محض، خطای محض محسوب میشه و به طریق اولا دیگه شبه عمدش هم خطای محضه، همینطور مجنون. پس صغیر چه ممیز چه غیر ممیز و مجنون مطلقاً بدون هیچ استثنایی خطای محض. تو سوال دیدی مرتکب مجنون، مرتکب هم نه مجنون علیه، مرتکب جانی، اون کسی که جنایت رو وارد کرده، دیدی که مرتکب مجنون یا صغیر کار به هیچی نداشته باشه. اگر البته به خودش منتسه کار نمی که اکراه و اینا شده باشه، اینا رو نمیگم، به خود خودش اومده، آره رفته اومده یکی کشته صغیر یا مجنون، این مطلقا میشه خطای محض و سلام، هیچ استثنایی هم نداره. این از اما بند الف میگه در حال خواب و بیهوشی و مانند آن واقع چه خطای محض. بند پ هم که توضیح دادیم، نه قصد فعل واقع شده بر مجنون علیه او داره، نه قصد نتیجه رو. ولی اینا دیگه مطلقا خطای محض نیستن، اینا مطلقا خطای محض نیستن. اگه به طور مطلق از ما پرسید جنایت بر خواب چیه، میگیم خطای محض، ولی استثناء هم داره. یه وقت هست به طور کلی فقط میپرسه آقا جنایتی که طرف مثلا در حال خواب انجام داده چیه، بله اینجا ما میگیم خطای محض. اما ممکنه عمد یا شبه عمد باشه. اگر جنایت در حال خواب و بیهوشی و اون جنایتی که مرتکب نقصد فعل واقع شده بر مجنون علیه نقصد نتیجه رو داره، تقصیر کرده طرف بی احتیاطی کرده، بی مبالاتی کرده، نظامات دولتی رو رعایت نکرده، اگر همراه تقصیر باشن میشن شبه عمد. اگر همراه تقصیر باشه میشه شبه. مثلا طرفی که سابقه داره تو خواب های غلط میزنه، رفته روی تخت دو طبقه خوابیده، یه نوزادی هم مثلا بخوابونه پایین، حالا با فرض اینکه خیلی سابقه نداره، تک و توک مثلا موردی چند سالی سه دفعه مثلا غلط میزنه، خب اگه غلط بزنه بخوره رو نوزاد، اینجا مصداق تقصیره، میگیم شما تقصیر کردی، شما که احتمال لاقل یه مقداری هم احتمال میدادی، خب نوزاد اون پایین نمیخوابوندی. اینجا درسته در حال خواب واقع شد، ولی چون تقصیر کردی میشه شبه عمد. پس اگه اینا همراه تقصیر بودن میشن شبه هم. من توی منطقه شکار ممنوع بردارم تیراندازی کنم، یهو بخوره به یه آدم، این میشه شبه هم. یه جاهایی هم ممکن است عمدی باشن. در چه جایی؟ تبصره میگه، میگه در مورد بندهای الف و پ، هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری میگردد، اصلا جنایت عمدی محسوب میشه. یعنی چی؟ مثلا توی پارک جنگلی که مثلا 13 به در کلی خانواده اومده نشسته، من میخوام تیر بزنم به سمت حیوان، کلی هم خانواده اینور اونور نشسته، خب اینجا نوعا منجر به جنایت بر دیگری میشه، پس این میشه عمد. بله بند ب و پ چی؟ آره با علم به این که. خب پس ببینید، حتی اگه اقدامم نوعا قرار نیست علم قطعی هم داشته باشم، تو بند الف و پ اگر بدونم اقدامم نوعا منجر به جنایت برای انسان میشه، اینجا عمده. اگر نوعاً نشه ولی تقصیر کردم، اگر نوعاً نشه ولی تقصیر کردم، این میشه شبهم. اگر نه نوعاً میشد نه تقصیر کرده بودم، میشه خطای مثلا. البته بند ب یعنی صغیر و مجنون مطلقه، صغیر و مجنون مطلقاً خطای محضه، کاری با هیچی نداری. اینایی که ما گفتیم برای بند الف و پ هست، بند ب مطلقاً خطای محض است. اجازه بدید بند، خب ببین، پس اینجا تو بند ب مطلقاً میشه خطای محض، بند الف و پ میشه حسب مورد عمد، شبه عمد یا خطای محض. ولی اگه به طور مطلق ازم سوال پرسید چی میگی؟ اگه به طور مطلق گفت جنایت بر خواب چه نوع جنایتیه؟ میگیم خطای محض. این که تقصیرم مستندشیه بند پی ماده 291، یعنی تو بند پی ماده 291 که میگی که جنایت هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این که جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، منظورش همین خطای محض است. یعنی منظور بند پ خطای محضیه که طرف تقصیر کرده. میگه حتی اگر خطای محضم بود ولی شما تقصیر کردی، من این رو شبه عمد میگیرم. البته بازم در جایی که نوعا منجر به اون جنایت نمیشه، نوعا بشه این میشه عمد.
کسی میگه تو خواب راه میده، همیشه
میگه تو خواب راه میده، آیا خواب بلند رابطه برفت کسی لیه کنه واسه مرگی بشه؟ خب این
آگاه میگه نبوده، چرا من میام خطای من شده عمده تقصیر کرده؟
نه خب این تقصیر، نه آگاه، ببین زمانیه که شما آگاه باشی که جنایت واقع میشه، نه اینکه آگاه باشی راه میری. بله اگر من گفتم اجازه بدید، خب اجازه، من اتفاقا گفتم فرض کنیم به صورت موردی سالی سه بار اینطوری میشه، آره، اگر طرف قطعی بدونه که ملق میزنه و میفته روی این نوزاد میشه عمد. ببین من اگر میدونم و یا احتمال بسیار زیاد میدم، احتمال مثلا 90% میدم که اگه این نوزاد رو خوابوندم پایین تخت، به احتمال زیاد من غلط میزنم میفتم روی و میمیره، این میشه عمد. اما نه اینطوری نیست، مثلا چه سالی یه بار اینطوری بشه، این دیگه میشه تقصیر، میشه شبه ام. بله خواب و بیهوشی شامل گفته دیگه، مانند آنها، مثل هیپنوتیزم هم میشه. من تو حالت هیپنوتیزم بدون اینکه متوجه باشم بزنم کسی رو بکشم، اینجا اگه علم داشته باشم که میشه ام، ولو اینکه علمم نوعی باشه، بدونم که نوعا من در حالت هیپنوتیزم یکی رو ممکن تیر بزنم بهش، این میشه ام. اگه این نباشه ولی تقصیر کرده باشم، مثلا یه نفر رو رسیده من هیپنوتیزم، حالا احتمال کمی بدم مثلا یه تقصیری باشه، این میشه شبه هم. اگه هیچ کدوم از اینا نبود میشه خطای محض. راجع به این تبصره مادم بگم، البته این بیشتر به جنایت عمدی ربط داره. تو جنایت عمدی اگه دقت کنید بند الف و ت جمع و اینا رو هم آورده بود، یعنی گفته بود که در جمع مثلا معین و تصریح، ولی تو بند ب و پ تصریح نکرده بود. خب یعنی نگفته بود که من اگر بدون قصد قتل بر مثلا یه جمع نامعینی یه جنایتی وارد کنم، بدون قصد قتل یه جنایت نوعاً کشنده‌ای به یه جمع نامعینی وارد کنم، این عمده یا نه به نظرتون؟ هرچند تصریح نکرده ولی طبق تبصره ماده 292 اینجا هم عمده، چون طرف در واقع آگاهی داره که نوعاً منجر به این جنایت میشه. یعنی تو هر چهار بند ماده 290 هیچ کاری به جمع معین و فرد معین و نمیدونم جمع نامعین و اینا ما نداریم، هیچ کاری نداره در هر چهار بندش، هرچند که تو دو بند تصریح کرده، ولی طبق تبصره ماده 292 توی بند ب و پ هم همین حکم جاری هست.
سوال من بکنم نسبتا باشم، این بمب صوتی برای این جمع نامعین اتفاق میافته، یه پیرزنی هم مثلا داخل اون پیرزنی،
اگر نوعا منجر، یعنی اگر علم داشته باشه که اونجا دیگه از عدم آگاهیشه دیگه، باید آگاهیش ثابت بشه. اگر آگاهی داشت که یه پیرزنی میاد و بمب صوتی میکشدش، اونجا هم عمدی هست.
یه سوالی بزرگوار پرسیده بود در مورد یکی کسی که خوابگر داره، خوابگر بیماری من
اگر علم داشته باشه، بله اگر علم داشته باشه عمدی،
اگر نکنی حالت بیماری بودنش
حالا اجازه بده از بحث دور نشیم، آنها تو ساعت استراحت بهتون میگم چون این آزمونی نیستن زیاد. خب حالا یه نکته ای ببینید دوستان عزیز، یه نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه کنید اینه که اصلاً مجازات‌ها رو قاطی نکنید با عمدی بودن و غیر عمدی بودن. این که طرف مجازاتش چیه هیچ ربطی نداره که این جنایتش غیر عمدیه یا عمدی. ممکنه طرف هیچ مجازاتی نشه ولی جنایتش عمدی باشه. خب مثال میزنم، مثلا با انگیزه احسان یه مثالی ما زنیم، موقعی که انگیزه احسان داشتیم درس میدادیم، فرض کنید یکی میخواد خودشو بکشه، من هیچ راهی جز قطع انگشتش ندارم، با انگیزه احسان میام انگشتش رو قطع میکنه. خب اینجا من هیچ مجازاتی نمیشم چون انگیزه حتی دیه هم گفتیم توی انگیزه احسان نداره. ولی یه سوال، این جنایت عمدیه شبه عمدیه خطای محض؟ این جنایت عمدیه چون با قصد قطع انگشت انگشتش رو قطع کرده، هر چند که مجازات نمیشم، هیچ مجازاتی حتی دیه هم نمیدم، اما جنایت عمدی است. اگه پرسید که مثلا شخصی با انگیزه احسان و رعایت مقررات ایمنی در حالی که هیچ راهی نداره مجبور میشه دست یکی رو قطع کنه برای احسان، نوع جنایت چیست؟ میگیم جنایت عمدیست، هرچند که هیچ مجازاتی نداره، کاری به مجازات نداریم. ضابطه های ماده 290 تا 292 برای ما مهمن، هیچ کاری به مجازات ما نداریم که مجازات این چی هست؟ قصاص، تعزیر، دیه است، اصلا مجازات میشه نمیشه که اینا رو ما انشاءالله در جلسه بعد خواهیم کند. اما مجازات اصلا تعیین کننده نیست که نوع جنایت چی هست. خب این هست. یه نکته دیگه ای که هست، حالا توی تعزیر جرائم غیر عمدیه که ما تو جرائم تو جنایات در واقع تو جنایت غیر عمدی کی مرتکب رو تعزیر میکنیم؟ قصاص که نداره جنایت غیر عمدی، دیه اش هم که حالا خواهیم خوند. یه نکته ای که حالا به عنوان نکته تکمیلی ما بگیم، ماده 616 قانون تعزیرات، دیات نه تعزیرات، میگه که در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی موالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، که همش میتونست بگه تقصیر به جای این همه، مسبب به حبس از 1 تا 3 سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌های اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد. تفسیرش هم میگه که مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادفات رانندگی نمیگردد. تصادفات رانندگی ماده 714 تا 718 خودش مجازاتهای خاصی تعیین کرده. 714 تا 719 قانون تعزیرات. خب اما غیر اون، غیر تصادف رانندگی، ببینید دوستان، برای این که ما مرتکب رو تعزیر کنیم دو تا شرط لازمه. اولا فقط و فقط بند الف و ب ماده 291 تعزیر دارد، درست؟ یعنی بند پ ماده 291 تعزیر نداره، ماده 292 کلن تعزیر نداره. برای این که جنایت غیر عمدی در واقع تعذیر داشته باشه باید مشمول بند الف و ب ماده 291 باشد. دومین شرط اینه که تقصیر کرده باشه، یعنی هم مشمول بند الف و ب باشه هم مشمول تقصیر. اون خطای محضی که تقصیر کردن دیگه تعذیر ندارن. خطای محض با تقصیر گفتیم میشه بند پ ماده 291 که تعذیر نداره. سومیش اینه که فقط قتل باشه، پس جنایت مادون نفس غیر عمدی تعزیر نداره. البته تو تصادفات رانندگی داره ها، اما غیر اون دیگه تعزیر نداره. پس ببین، اولا که جنایت مادون نفس غیر عمدی که اصلا تعزیر نداره، این که هیچ، جنایت مادون نفس شما بذار کنار، قتل غیر عمدی در چه صورت تعزیر داره؟ یک، دو تا شرط باید هر جفتش باشه، هر جفتش، یکیش کافی نیست. یک، مشمول بند الف و ب باشه. دوم اینکه همراه با تقصیر باشه. پس تقصیر کردم به صرف تقصیر کافی نیست. اگر مثلا من تقصیر کرده بودم ولی جنایتم خطای محض بود، اینجا دیگه تعزیر نداره. یعنی مثلا بند الف ماده 291 بود در حال خواب و بیهوشی بود ولی با تقصیر، اینجا درسته که جنایت شد شبه عمد ولی تعزیر نداره. یعنی جنایتی که با تقصیره دو حالت داره، یا مشمول بند الف و ب ماده 291 و با تقصیره، درست؟ در این حالت تعزیر داره. یا مشمول ماده 292 و با تقصیره، در این حالت تعزیر نداره. پس جنایت با تقصیر تنها در حالتی تعذیر دارد که مشمول بند الف و ب ماده 291 هم باشد. اگه در حال خواب بودم با تقصیر مرتکب قتل شدم، اینجا شبه عمده ولی تعذیر نداره. اگر تیری به قصد شکار زدم خورد به یه انسان و مرتکب تقصیر شده بودم، اینجا تقصیر هست ولی مشمول بند الف و ب ماده 291 نیست، پس تعذیر نداره. جنایت مادون نفس غیر عمدی هم که کلا تعذیر نداره، مگر در مورد تصادفات رانندگی یا حالا مواد دیگری که به طور خاص اومده باشن و مجازات تعیین کرده باشه. یه چیز دیگه هم خدمتتون به عنوان نکته تکمیلی بگم، فرق جنایت خطای محض با اونجایی که اصلا ضامن نیست طرف. ببینید دوستان، معمولا وقتی آسیبی زده میشه قاعده بر اینه که ضامن هست طرف، یعنی حالا یا از باب خطای محض یا از باب شبهم یا هم. فقط در جایی میشه گفت ضامن نیست که اصلا بهش منتسب نباشه، از جمله اجبار که ما گفتیم تو اجبار اصلا انتصاب از بین میره. طوفان شده من از بالا پشتم افتادم رو سر یکی، اینجا ضامن نیستم. چرا؟ چون به من منتسب نیست. پس تو خطای محض انتصاب هست دا. ببینید چیزی خطای محضی که به طرف منتسب باشد. و به خدا میگفتم نگید نه قصد فعل داره نه، چون وقتی قصد فعل نداره غالبا اصلا بهش منتسب نمیشه. به خدا میگفتم اون تعریف غلطه، غالبا اینطوریه، وقتی طرف هیچ جا قصد فعل نداره بهش منتسب نمیشه غالبا، حالا نگیم همیشگی. پس بجز جاهایی که در واقع به طرف منتسب نیست مثل اجبار و چند تا مثلا ماده 498 به بعد چند تا جا هم خود قانونگذار مثال زده، البته همشون میشه گفت یه جورایی ریشه‌شون همون عدمه انتصاب، مثلا گفته تو ملک خودت چاه بکنی، تو ملک خودت مثلا فلان کارو بکنی و اینها. اون موارد خاص رو که گفته، اجبارم که یه چیز کلیه دیگه، اجبارم که انتصاب رو از بین میبره. اگر انتصاب از بین رفت دیگه هیچ جنایتی اصلا نیست، چون اصلا طرف جنایتی نکرد. وقتی میگیم انتصاب از بین رفت یعنی چی؟ یعنی تو اصلا جنایتی نکردی که ما حالا بخوایم بگیم خطای محض یا شبه عمده یا عمده. ببین انتصاب وقتی میگیم رفت یعنی اصلا جنایتی انگار به وقوع نپیوسته. پس فرق خطای محض با اون جاهایی که ضامن نیست توی انتصابه، که تو خطای محض به طرف منتسبه. گفتم دیگه مثلا من برم مسافرت با یه همکارم، ولو اینکه تو خوابم بزنم بکشم، حتی هیچ تقصیری هم نکرده باشم، هیچ تقصیری نکردم، نه عم داشتم نه تقصیر. اگه مثلا فرزندان اون طرف بیان بپرسن بابای ما چه جوری مرد، میگه غفوری کشتهش، هرچند که هیچ سرزنش اخلاقی منو نمی‌کنید، میگه خواب بود دیگه بنده خدا، نه عمد داشت نه تقصیر، هرچند منو سرزنش نمی‌کنید ولی میگید غفوری کشتهش، پس به من چیه؟ منتسبه. ولی اگر منتسب نبود، مثل اینکه طوفان و زلزله و اینا منو پرت کرده بود روی نفر، اینجا دیگه به من منتسب نیست و هیچ جنایتی اصلا انگار رخ نداد. این هم به عنوان نکته در واقع تکمیلی که ما برای این مواد گفتیم دیگه، نکته دیگه‌ای فکر نمی‌کنم مونده باشه. پس بله بله دیگه نکته دیگه ای نیستش. سوالی دارید شما دوستان؟
تأثیر تقصیر در شبه عمد و خطای محض نفهم.
ببینید یه جنایتی که خطای محض، طبق قواعد باید خطای محض باشه، من نه قصد فعل واقع شده دارم نه قصد نتیجه. اگر تقصیر کرده بودم دیگه از خطای محض تبدیل به شبه عمد میشه، هرچند که توی این مورد دیگه تعذیر نداره. تعذیر نداره ولی تبدیل به شبه عمد میشه. بله ولی تعذیر نداره. ببین خطای محضی که به دلیل تقصیر بشه شبه عمد، تعذیر ندارد. خطای محضی که به دلیل تقصیر میشه شبه عمد، تعذیر نداره. ولی شبه عمدی که با تقصیر، اون الف و ب ماده 290 که با تقصیر باشه، تعذیر داره. آخرش گفته مگر اینکه خطای محض باشد، آخر ماده 616 رو ببین. بله بله. خب حالا یه چیزی من بهتون میگم، آقا یه سوالی به ما دارن، چجور تشخیص بدیم؟ راه تشخیص به چه طریقی؟ اینو من میگم یه استراحتی میکنیم بعد میایم تست میزنیم. خب راه تشخیصش چیه؟ ببینید اولین چیز اینه که ببینید صغیر و مجنون هست طرف یا نه، که با یه نگاه ساده راحت میفهمید دیگه، این که اصلا کاری نداره. پس اول ببینید صغیر و مجنون هست یا نه. صغیر یا مجنون بود مرتکب، مطلقاً خطای محض. البته گفتم دیگه جایی که به خود صغیر و مجرم مثلا اکراه نشده فلان نشده به کسی دیگه در حکم وسیله نباشه، داره سبب عقوا از مباشره وجود نداره، خود مجنون رفته تیر زده، کسی اکراهش نکرده، کسی تحریکش نکرده که بگیم به اون منتسب. خب پس اگر مرتکب صغیر یا مجنون بود اینجا مطلقا میگیری خطای محض. این هست. بعدش برو سراغ انسان و حیوانه، یعنی اگر البته میگم این دوتا خیلی تابلو هن دیگه، سوالو ببینی میفهمی. اگر بحث انسان و حیوان بود یه جسم بودن، یعنی طرف به همون جسم خورده بود، خب میشه شبه عمد مطلقاً. من به یه جسمی به تصور اینکه حیوان شلیک کردم تیر خورد به همون جسم، رفتم بالا سرش دیدم ایداد انسانه، این میشه شبه عمد. اگر دوتا جسم بود که گفتیم حسب مورد خطای محض شبه عمد یا عمد، حسب مورد خطای محض شبه عمد یا عمد. پس اولین چیزی که بررسی میکنی صغیر یا مجنون مرتکب یا نه، بعدش میبینی که انسان و حیوانه یا نه، درست؟ اگه هم صغیر و مجنون بود هم حیوان بود کدوم چی میشه؟ مثلا میگه صغیری، مثلا پسر 13 ساله‌ای با تصور اینکه شخصی که جلوی به ایستاده حیوان است شلیک میکند، بعد مشخص میشود انسان است، این چیه؟ خطای محض. ببین صغیر و مجنون اصلا کار به هیچیش نداشته باش، خودش جرم انجام داده، خطای محض. صغیر و مجنون نبود برو سراغ انسان و حیوان ببین دیگه چه جوریه دیگه، احکامشو گفتی بعد. غیر اینا بود حالا ما باید چی کار کنیم؟ این دوتا که تابلو هست، اصلا سوال آدم ببینه متوجه میشه که طرف صغیر و مجنون هست یا نیست، یا انسان و حیوان هست یا نیست. اما اینا نبود، سوال از ما پرسه اینجا چی کار میکنیم؟ اول به تب باید عمدی رو شما بررسی کنی، اول باید عمدی رو بررسی کنی، یعنی بند الف و ته ماده 290 رو بررسی کنی، قصد داشته یا نداشته. قصد اون جنایت رو داشت، همون جنایت یا نظیرش محقق شده بود میشه عمدی. حالا میتونید اینا رو بنویسید مثلا، حتی میگم تو نوشتن یه خود طولانی ها، ولی چند تا سوال بزنید خیلی راحت تر از این حرف هست. پس اول شد صغیر و مجنون، بعد شد انسان و حیوان، بعدش بند الف و ته ماده 290 ببینیم قصد داشته یا نداشته. قصد داشت دیگه نه کاری به جمع داریم، نه کاری به نمیدونم فرد نامعین داریم، کار به هیچی نداریم، قصد داشت همون جنایت محقق شد عمد. این نبود بگیریم که قصد نداشت، مثلا قصد نداشت در اینجا چی؟ یعنی قصد اون جنایت رو نداشت. اینجا باید ببینی بند بیوپه رو بررسی کنی، ببینی نوعاً منجر به اون جنایت می شده یا نمی شده، نوعاً منجر به اون جنایت می شد یا نمی شد. اگر نوعاً هم می شد بازم دیگه کار به هیچی نداری، میشه عمد. اینم نبود یعنی عمد نبود، نوعاً هم منجر به اون جنایت نمی شد. میای بند الف ماده 291 رو بررسی، میبینه قصد فعل واقع شده بر مجنون علیه را داشته یا نداشته، قصد فعل واقع شده بر مجنون علیه را داشته یا نداشته. اگر قصد فعل واقع شده را داشت و قصد نتیجه را نداشت که میشه شبه هم. حالا اگر قصد فعل واقع شده بر مجنون علیه هم نداشت چی؟ باید ببینی تقصیر کرده یا نکرده، تقصیر کرده یا نکرده. تقصیر کرده بود شبه عمد. اگر نه تقصیر کرده بود، نه قصد جنایت داشت، نه نوعاً کشنده بود، میشه خطای محض. بله. خواب و بیهوشی هم که همینطوره دیگه، خواب و بیهوشی هم دقیقاً دیگه اونم تابلوه دیگه، خواب و بیهوشی هم که گفتیم سه حالت بیشتر نداره، یعنی خواب و بیهوشی هم یکی از همون مثالای تابلوه دیگه، مثل همون مجنون و ایناست. پس چی شد؟ اول حالا میتونید خواب و بیهوشی هم بذارید کنار همون انسان و حیوان، یعنی خواب و بیهوشی هم بذارید کنار انسان و حیوان، یعنی بگیم اول صغیر و مجنون هست یا نیست، بعدش انسان و حیوان، بعدش خواب و بیهوشی، خواب و بیهوشی هم که گفتیم دیگه سه حالت داشت دیگه، بعدش خواب و بیهوشی، بعدش این که قصد داشت یا نداشت، بعدش این که نوعاً منجر به اون جنایت میشد یا نمیشد، بعدش این که قصد فعل واقع شده بر مجنون علیه رو داشت یا نداشت، بعدش تقصیر، هیچ کدوم از اینا نبود میشه خطای محض. نه به انسان و حیوان اون که تابلوه دیگه، همچی سوالی بده نمیده که خورد، اون که عنصر مادی نباشه که تابلوه، اگه به حیوان خورد که اصلا جنایت نیست، اون که واضحه. ولی نه، اول باید صغیر و مجنون رو ببینی، چون گفتم دیگه مجنون اگه با تصور حیوان بودن زده باشه بازم میشه خطای محض. بله. این راه میگم حالا الان طولانیه، چند تا تست با هم خواهیم زد و به راحتی میبینید که اینا قابل بررسی هن. الان از طول فکر نکنید مثلا هر سوالی میشه بخواید 8 مورد با هم بررسی کنید، نه خیلی راحت اصلا 3-4 موردش که با هر سوال اصلا تابلوه که حذف میشن، یعنی انسان و حیوان و خواب و بیهوشی و اینا که تابلوان، اگه باشن که راحت بررسی میکنی، نباشن هم که سری میرن کنار، اونا که واضحن. اون بقیهشه که یه مقداری مثلا باید شما بررسی کنید ببینید چه جور هست. خب دوستان ما تستشو میذاریم برای ساعت بعدی، یه حدود 20-25 دقیقه استراحت میکنیم، ساعت 4:35 این حدودا خدمت دوستان میرسیم، دوستان لایو هم میتونن همون ساعت 4:35 دقیقه تشریف بیارن در خدمتشون باشیم. فعلا خدا نگهدار.